بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بحث درباره عقل، این گوهر بی نظیر دریای آفرینش بود که خداوند مهربان از باب لطف و رحمت و احسانش با این کیفیتی که داره در ظرف وجود انسان قرار داده. تمام توجه خدا، عنایت خدا و همه نعمتهای معنوی پروردگار مثل بعثت انبیا، نازل شدن قرآن و قبل از امت اسلام کتاب‌های آسمانی و امامت ائمه طاهرین و دانش دین، به خاطر وجود عقل به انسان عنایت شده. یعنی ما از طریق این نعمت با همه نعمتهای معنوی پروردگار در ارتباطیم و این دلیل بر کرامت ما، عظمت ما و ارزش ماست. کسی حق نداره خودشو کوچیک بدونه، پست بدانه، بی ارزش بدانه، و کسی حق نداره خودشو در معرض توهین و بیارزشی و خاری قرار بده. حرام. یه نکته خیلی دقیقی که در روایاتمونه و در آیات اینه که برخورد پروردگار در قیامت با بندگانش بر اساس عقل. من در این زمینه یک آیه براتون بخونم درباره کسانی که عقل رو در وجود خودشون حبس کردن و از ارتباط دادنش با منابع خواهی من کردن و او رو به صورت یک زندانی در وجود خودشون قرار دادن تا مردن. خیلی آیه فوق العاده‌ایه. در سوره مبارکه تبارک که روز قیامت از معذبین در جهنم سوال میشه چرا به این بلای ابدی خودشونو گرفتار کردن. حتما هم سوال به خاطر اینه که میدونن خدا انسان رو برای جهنم نیافرید، انسان رو برای معرفت و محبت و عبادت و کرامت و هدایت و خلافت از خدا آفرید. خب تعجبه، برای چی اومدن جهنم؟ اینا نباید جهنمی می شدن. با اون همه سرمایه های عظیم معنوی که به انسان در دنیا داده شد. شما ابتدای خلقت خودمونو که برمیگرده به زمان حضرت آدم در قرآن نگاه بکنید، به ملائکه فرمود انی جائلون فی الارض خلیفتن. اونایی که اهل دقتن میگن جائل اسم فاعله و معنای فعل مضارعش رو میده، یعنی دلالت بر دوام داره. یعنی فقط آدمو به عنوان خلیفه خلق نکرد، این آفرینش خلیفه ادامه داره تا قیامت. خلیفه یعنی چی؟ یعنی موجودی که مانند آیینه بتوانه صفات حضرت حق، اخلاق حضرت حق رو در خودش منعکس کن. همین. نه اینکه معنی خلیفه این باشه که انسان هم وزن خداست، نه، انسان به گونه ای آفریده شده که میتونه صفات حق رو، اخلاق حق رو از افق وجود خودش طلوع بده. ممکنه بفرمایید این مطلب در قرآن دلیلم داره؟ کاملا. شما ببینید خداوند وقتی پیغمبر رو تعریف میکنه با تجلی صفات خودش تعریف میکنه. حریصون علیکم، پیغمبر به شدت مایل شما رو هدایت کنه به حقایق. بالمؤمنین رؤوف رحیم. مگه رؤوف و رحیم و ما در آیات قرآن درباره خدا نمی‌بینیم؟ خب همین دو صفت رو درباره پیغمبرش هم به کار گرفته. پس انسان ذاتاً یه آینه پاک که صورت این آینه رو در برابر خودش آفریده که صفات و اخلاق او رو تجلی بده. حالا این مردمن که آینه وجود خودشونو کدر میکنن، دیر میپاشن، سیاه میکنن، پرده میندازن روش. کسی نمیتونه این آینه رو از طرف خدا برش گردونه، چون خلقت ما اینه و ما تغییر در خلقت نمیتونیم بدیم. ما در رحم مادر که آفریده شدیم یک آینه روبروی کمال و جلال و جمال و صفات و اخلاق خدا آفریده شدیم. اینا رو بحثشو کردن کتابا دریاوار این مطالبو نوشتن که چقدر عالی بود ما میتونستیم تو این مساجد، تو این حسینیه ها همه اون حرفای با ارزش رو به مردم انتقال بدیم، چون واقعا مردم هم حوصله کتاب خونی ندارن. فعلا آدم هر شب 5 تا 6 تا 10 تا کتاب مایدار معرفی میکرد، مردم میگرفتن میخوندن. البته بعضی از اون کتابا معلم میخواد، باید با آدم درس داده بشه. این آینه رو نمیتونه برش گردونه، ولی میتونه سیاهش کنه، قیر بپاشه روش، پرده زخیم بکشه. به تعبیر خود قرآن حجاب، پرده، پوشش، که خورشید صفات و اخلاق حق که میتابه در وجود این انسان پرده افکن نتابه، او رو که نمیشه از تابیدن جلوشو گرفت. او میتابه، ازلا میتابید، ابدا هم میتابه. این حرف هم در مقدمه دعای کمیل هست، همتون خوندین: یا دائم الفضل علی البریه. دائم یعنی همیشه، ای وجود مقدسی که همیشه فضلت، احسانت بر تمام موجودات زنده بریه جریان داره. اونی که از تابش تو خوب بهره گرفت، خوب شد ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و اسماعیل و مریم و آسیه زن فرعون، و هم تو جنس مردان هستن هم تو جنس زنان. اونایی هم که این آینه رو کدر کردن و نذاشتن بتابی، تو میتابیدی ولی تابشت به اونا نمیرسی. اونا شدن فرعون و نمرود و جنایتکاران تاریخ و بنی امیه و بنی عباس و این مجرمین حرفه‌ای روزگار ما در شرق و غرب. خب ما این گناه آفریده شد. اونایی که افراد رو در جهنم میبینن مثل فرشتگان خدا، مثل کارگردانان جهنم، و بهتشون میبری، این که جاش اینجا نی، اینو که برای اینجا خلق نکردم، برای چی اینجا؟ سوال میکنن. جهنمیان جواب میدن. خوب جواب جهنمی ها رو عنایت بفرمایید. شما دیگه با آیات قرآن و روایات ارتباط فکریتون خوبه، خیلی مسائل علمی برای شما لازمه به توضیح نیست خوشبختانه. جواب میدن لوکنا، کنا یعنی تو دنیا، لوکنا نعقل، اگه ما عقل رو به کار گرفته بودیم، اگه ما فکر میکردیم، اگه ما عاقبت اندیش بودیم، اگه ما آینده نگر بودیم، اگه ما میفهمیدیم انسانیم، او نسمع، و بلند می شدیم می رفتیم تو جلساتی که علم دین به مردم درس می دن، می شنیدیم. گوش، دو شب پیش گفتن دهان عقل، یعنی عقل غذای خودشو می تونه از این دهان دریافت بکنه. این دهان بسیار پرقیمتیه. علم، معرفت، شناخت، حقیقت، غذاهایی که از طریق این دهان به عقل میرسه. خوبم میگیره عقل، و 60 سال 70 سال که این غذا رو میگیره، یه عقل پخته کامل قابل قبولی میشه. اونایی که در این دهنو بستن، 50 سالشونه 60 سالشونه 70 سالشونه، باید بهشون گفت بچه 50 ساله، بچه 60 ساله، یعنی عقل تو همون عقل رحم مادرته، چیزی گیرت نیومده، هیکلت بزرگ شد، یعنی تو یه طرفه بالا اومدی، عالم، فهمیده، انسان، با کرامت، با ایمان، با اخلاق بالا نیومدی، تو همون نطفه تو رحم مادری که مواد غذایی از جفت اومده پیش تو، بیرونم که اومدی ادهنت اومده یه نطفه باد کرده 80-90 کیلویی هستی، چیزی نیستی که. اینجورن بی دینا، بی عقلا، تعطیل کنندگان عقل، اینجورن. عیبی نداره من قیمت گذاری امیرالمؤمنین رو براتون بگم راجع به اونا، که حضرت می فرماید بعدش از 70 سال 80-90 کیلو 100 کیلو وزن پیدا کردن، قیمتشون با اونی که تو معدهشون هضم میشه و میریزه بیرون یکیه، چون تولیدی دیگه نداره. تولید معده است، نه تولید علم، نه تولید عقل، نه تولید معرفت. این مال اونا که چرا رفتن جهنم، چرا جهنمی شدن، به خاطر عقل، به خاطر معطل بودن عقل، اسیر بودن عقل، زندانی بودن این نعمت، رفتن دوزخ. اما عاقبت کار شما به کجا میکشه؟ شما هم وضع خودتون در سوره مبارکه رعد ببینید، خیلی روشن بیان کرد. شما که از نوجوانی دنبال معرفت بودیم، دنبال شناخت خدا بودیم، دنبال شناخت دین بودیم، دنبال یاد گرفتن حلال و حرام خدا بودیم و وای نستادیم. الان بعضیاتون 80 سالتونه، هنوز داریم میایم برای یاد گرفتن. خیلی کار با ارزش. تو آیات رعد ببینی که از اینجای آیه به بعد و ما یذکر الا اولو الالباب، که یه شب باید بعد این آیه ویژگی های عاقلان رو که خدا در این آیات رعد بیان کرده من براتون بخونم. آخر این آیات که 6 آیه است میگه این مردم عاقل جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. خودشون که آدم های عاقلی بودن، خانوماشون که اونام کنار این آدم های عاقلی بودن، نسلشون، حالی یه تعدادیشون که آدم های عاقلی بودن، پدرانشون که اینجور بچه ها رو تربیت کردن، عاقل، خردمند، آبا، ازدواج هم، ذریات هم، اینا در بهشت هم میشه یک کنار هم دیگه با هم. خیلی هم زندگی شادی دارن در بهشت. نعمه اقبت دار در اون آیات میگه چه عاقبت زیبایی، چه عاقبت خوشی. خب ما خیلی ارزش داریم، هم خلقتمون با ارزش بوده، هم ترکیب مادیمون، هم ترکیب معنویمون، هم یه گوهری در وجود ما به نام عقل قرار داده که ما به وسیله او الان با خود حضرت حق، با انبیا، با قیامت، با ائمه، با قرآن، با مسجد، با عبادت، با عالم ربانی در ارتباطیم. شما همین ارتباطات رو حساب بکن چقدر قیمت آدمو میبره بالا، چقدر. ما امشب تو این خانه خدا نشستیم با دو تا سیم ببینید چقدر نور داریم میگیریم با دو تا سیم، یه سیم نوله یه سیم دیگه، دو تا سیم، اونم مسی که الان بعضیاشو روحی درست میکنن. این همه نور دارن به ما میدن با دو تا سیم. و شما ببینید سیمای عقل ما به کجا وصله، چقدر نور داره میگیره. بذارید پرده بره کنار، قیامت بشه، اون وقت میفهمیم چی گرفتیم، چی به همون عنایت کردن، چه لطفی به همون کردن، چه محبتی به همون کردن. اون وقت ما ارزش الانمون رو لمس میکنیم. اون وقت الان ما گویندگان هرچی هم برای شما بگیم نه خودمون لمس میکنیم و نه شما. یادم نیست این روایت رو کجا دیدم، ولی روایت پر قیمتی. وقتی مؤمن از دنیا میره خب بدن که میره تو قبر، کاری به بدن ندارن، اون میپوسه و خاک میشه. وجود اصلی مؤمن یعنی روح با همه فضائلی که کسب کرده میره برزخ. روایات ما بر این که مطلب رو به ذهن ما نزدیک بکنن، میگن در عالم برزخ یه بدن دیگه، بدن مثالی، لطیف، نوری میدن به روح که در عالم برزخ زندگیشو ادامه بده. برزخ کلمه ایه که تو قرآن آمده، تو سوره مؤمنون. یه جهانیه، نه کاملا قیامت نه کاملا دنیا، ترکیبی از دنیا و آخرته. نمیدونیم چی، حالا چند رو دیگه میریم میبینیم دیگه، خیلی معطل نمیشیم تو این برزخ. که حالا فکر بکنیم پروردگار عالم تمام درهای لطف و فضل و رحمتش رو به روی بنده مؤمنش باز کرد. بهش میگن دلت میخواد برگردی تو دنیا؟ خودم اون زندگی الهی و زندگی وصل به بهشت و زندگی وصل به احسان حق و در برزخ، و هم دلش میخواد برگرده دوباره. میگم دلت میخواد برگردی؟ برگردم چیکار کنم؟ پادشاهی کل زمین رو بهت بدی؟ نه، این آرزوها رو نداره. میگه دلم میخواد برگردم. بگذارید از قول مریم علیه السلام مادر موسی، عیسی بهتون بگم. همین روایت تو در باب مریم هست. وقتی از دنیا رفت یه پسر داشت، پسرش هم چهارمین پیغمبر اولی العزم بود. خودش هم که میبینید تو قرآن خدا چیکار کرده براش. یا آیشو من میخونم، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. خیلی مقامه. وقتی مادر رو دفن کرد، خب مادر دیگه سرش رو گذاشت رو قبر مادر، خیلی گریه کرد مسیح. و تو تمام کره زمین تو اون روزگار همین یه دونه مادر به این کیفیت. البته مادر بالاتر از او بعدن اومد، وجود مبارک صدیقه کبرا، به او ختم نشد مقامات. خیلی گریه کرد، خوابش بود، مادر رو خواب دید. یه طبق آیات قرآن پرونده مریم همه چیش نمرش 20ه، عباداتش، بچه داریش، مادر بودن، شخصیت خودش کم نداشت اصلا. پیغمبران خوابشون خواب صادقانه است، خوابشون مثل بیداریشونه. به مادر گفت مادر آرزویی هم داری در عالم برزخ؟ گو یه دونه، یه دونه. ولی جواب این آرزوی من نمیدن. این آرزو تو دل من باید بمونه تا بیامد. گفت مادر چه آرزویی داری؟ گفت آرزو دارم خدا منو برگردونه تو دنیا، عبادت کنم خدا، خدمت کنم دنیا. اونجا وقتی که پرده ها کنار رفت، ما میفهمیم نعمت عقل و روابطی که ما از طریق او با منابع حقایق داشتیم چی گیرمون اومده. اینجا ظرفیت نداره پرده رو بزنن کنار. هم در آیات قرآن هم در روایاتمونه، انبیاء الهی تو این دنیا یه چیزایی رو از خدا خواستن، پروردگار جواب رد داده، گفته نه نمیشه. نمیشه چرا نمیشه؟ برای اینکه دنیا ظرفیتشو نداشته که پروردگار اونی که اونا میخواستن براشون تجلی بده، مثل بزنن. مثلا اونا پروردگار عالم اقیانوس کبیر میخواستن، ولی ظرفی که در اختیارشون بوده به نام دنیا یه استکان بوده. خب اقیانوس کبیر که جان میگرفته تو این استکان، و خدا فرموده نمیشه. موسی خواست، داوود خواست، خیلی ها خواستن، ولی پروردگار با لطفش با رحمتش بهشون فرمود اینجا جاش نی. یعنی اونا خیلی دلشون میخواست زودتر ببینن، ولی بهشون اعلام شد اینجا جاشنی. اونا هم سکوت کردن، ادب کردن، بزرگواری کردن، اصراری نکردن، پافشاری نکردن. خب واقعا جا نداره اینجا، به چشم ما نمیتونه بیاد. روایت داره، روایت رو اهل سنت هم نقل کردن. خدا بهشت رو که آفرید، در ساختمون بهشت و نعمتهای بهشت زیبایی رو خدا تموم کرد و نقاشی زیبایی رو تموم کرد. قرآن میگه و ان الاخرت لهی الحیوان، همه چی در عالم بعد زنده است. اونجا هست که یه مرده نداریم، زمین مرده، درخت مرده، جماد مرده، همه چی زنده است. بهش با خدا حرف زد. اولا یه بار خدا با بهش حرف زد، در روایاتمونه که به بهشت ورود خوش به حال اونایی که در قیامت جاشون تویی. یه چیه بهشت که خدا میگه خوش به حال اونایی که جاشون توی؟ عاقلان واقعی اهل بهشتن و حبس کنندگان عقل و جاهلا و نفهمان جهنم. جاهل به بهشت را نداره، عاقلم به جهنم را نداره. یه بار خدا حرف زد خوش به حال تو، اونا که در تو هستن. یه بارم بهشت با خدا حرف زد، گفت خدایا منو آرایش نمی کنی؟ حالا نمره زیباییش 20 بوده بهشت، چیزی کم نداشته از خوشگلی و آرایش و زینت. گفت خدایا منو زینت نمیدی؟ خطاب رسید زینت دادم به دو چهره، اسم اون دوتا یکیش حسنه یکیش حسینه، داری یه چیزی کم نداری با اون دوتا. حالا فکر کنید خدا میخواست اون چهره واقعی حضرت مجتبی و ابی عبدالله رو که زینت بهشتن، که خود بهش کلش زینته، تو دنیا به این چشما نشون بده. جا نداشت، ظرفیتشو نداشت، گنجایششو نداشت. ولی شما مردم به آیات قرآن و روایات اطمینان داشته باشین، باور داشته باشین که اون چه از طریق ارتباطات عقل با منابع حقایق گرفتید بهتون بر میگردونن. ما تقدمون انفسکم من خیر تجدوه عند الله. اما اینجا ظرفیت نداره نشونتون بده، عجله نکنی، موجوده پیش پروردگار، تجدوه عند الله و بهتون بر میگردونن. خدا میدونه در این مسائل چه خبره، چه نکات عظیمی قرآن و روایات دارن. مات میشه آدم، مبهوت میشه آدم. خب من یه عاقلی رو دنبال زندگیش میگشتم، امرو در یه کتاب اوائل قرن چهارم پیدا کردم که خودم به اون کتاب بسیار اطمینان دارم. علت این که دنبال زندگی این عاقل بودم اینه که ایشون از وجود مبارک امام صادق یه روایتی رو درباره عقل نقل میکنه که این روایت از گوهرهای دریای دانش اهل بیته. من علاقه داشتم ایشونو کاملا بشناسم که کجایی بوده، مالی چه قبیله‌ای بوده، کجا زندگی میکرده، چه جایگاهی پیش اهل بیت داشته و چه عقلی داشته. این روایتی که نقل کرده در جلد اول اصول کافی صفحه اول شروع روایات، روایت اولیه. هضم کنه آدم حرفای اهل بیتو میخونه، هضم کنه. فردا شب من انشاءالله زنده باشم، خدا توفیق بده، شرح حال این راوی رو میگم، روایتشم میگم. اگر بشه یک شب همه حرفای مربوط به خودش و روایتش رو تموم میکنم، چون دو سه تا قطعه ناب دیگم باید وصل به این روایت بکنم براتون بگم که سفرمون غذای کاملی سرش گذاشته بشه. چه انسان‌هایی، عجب عاقلانی، چه حرفایی. یک کلمه از جامعه کبیره براتون بگم، خیلی عالیه. جامعه کبیره مال حضرت هادیه که امشب خیلی باید یاد کنید در دل مبارکتون از امام هادی و امام عسکری، چون مثل امشبی تمام حرم و گنبد و ضریح و این کافران وهابی تخریب کردن و از بین بردن، ساختمون رو از بین بردن، نه تشیع، نه امامت، نه توحید، نه ولایت، نه قرآن. بدبختا روی آینه وجودشون انقدر تاریکی وهابیت و سقیفه سنگین زده شده که هیچ روشنایی بهشون نمیتابه و نتابید. امام هادی درباره سخنان ائمه میگه، خب او میشناخته که کلماتی که از دهان پیغمبر تا امام زمان در میاد چیه؟ کلام و کم نور، همین، این ارزش سخنان اهل بیت. اگه من فردشم میخوام یه روایتی رو بگم، یعنی دارم خدمت میکنم به شما خالصانه عاشقانه که نور به شما انتقال بدم. کلامکم نور. عجب دعاهایی هم ائمه ما راجع به عقل دارن. زین العابدین هر وقت اومد نجف که اون وقت بیابون بود و قبر امیرالمومنین رو هیچ که نمیشناخت غیر اهل بیت، غیر اهل بیت، این صورتش رو قبر امیرالمومنین میذاشت، زار زار گریه میکرد و دعا میکرد اللهم ارزقنی عقلا کاملا. ببینید چی میخواستن از خدا، چی میخواستن. زین العابدین نرفته نجف به امیرالمومنین بگه شفیع شو، خدا تو مدینه یه خونه 5000 متری به ما بده، یه 100 هکتار باغ خرما به ما بده، یه 2-3 تا کامیون طلا و نقره به ما بده. زین العابدین گریه کرده کنار قبر امیرالمومنین، اللهم ارزقنی عدلا کاملا و لبا راجها، خدایا عقل کامل و مغز برتر به زین العابدین بده. به ما دارن یاد میدن پیش ما اومدین اما چی بخواین؟ شم از ما نخواین، یه چیزی میخوان، یه چیزی بخوان که کل دنیا و آخرت توش جا بگیره. میای میشینی زار زار گریه میکنی که تهرون یه خونه 200 متری به من بده، زار زار گریه میکنی که نمیدونم به من توفیق بده بتونم خونمو از نبرد عوض بکنم ببرم محمودیه شمرون. چرندی یا چیه تو حرمای ائمه؟ یه پیش ما میاین عاقلانه بخواین، عاقلانه. میگن به مادر شیخ جعفر شوشتری گفتن، هنوز زنده بود، گفتن پسرت مرجع تقلید شد، پسرت بهترین منبری روزگار شد اون زمان، البته پسرت مشهور خاص و عام شد، خوشت میاد این اولادی که خدا بهت داده؟ گفت نه، چی رو خوشم میاد؟ اون زمانی که او در رحم من بود، اون پاکیایی که من به خرج دادم، اون نماز شبایی که من خوندم، اون گریه‌هایی که من کردم. بعد وقتی به دنیا اومد، 2 سالی که تمامشو با طهارت شیر تو دهنش گذاشتم، یه بار بی وضو من به این بچه شیر ندادم، فکر میکردم پسرم هم وزن امام جعفر صادق میشه، تازه حالا شده شیخ جعفر. اینجوری آدم نیت داشته باشه، همت داشته باشه، بزرگ بزرگ از خدا بخواد. حالا چی از خدا بخواد؟ بهترین دعایی که خود خدا تو قرآن نقل کرده اینه: ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن. اینو از خدا بخواد که همه دنیا و آخرت توش شاد. این دعا عاقلانه است، اتفاقا خدا از اهل عقل این دعا رو نقل کرده. حرفم تمام. ما تو ذریح سامره 4 قبر داریم: حضرت هادی، امام عسگری، حضرت نرجس خاتون مادر امام عصر. این دختری که مسیحی بود و عجب عقلی داشت که خودشو به کجا رسون که شد ظرف حمل عدالت جهان. عجب عقلی. و یکی هم عمه حضرت عسگری، وجود مبارک حضرت حکیم خاتون. خب یبن رسول الله، حضرت هادی، حضرت عسگری، حکیم خاتون، نرجس خاتون، اتاقی که شما درش بودین خراب کردن و ریخت، گنبد خراب شد، ذریحتون کج و کول شد. خب دل همه ما سوخت، همه ما گریه کردیم. اما تیکه تیکه شدن یه ساختمون و 4 دیوار کجا؟ و قطع قطع شدن بدنی که صاحبش از اول خلقت تا آخر جهان وجود خاصی بوده، وجود خاص. من این اواخر عمری مقدار راجع به ذکر بعضی از مسائل خیلی کم ظرفیت و کم طاقت شدم، ببخشید اگه نمیتونم گاهی شبا روزه رو تمومش کنم. خواهری که 56 سال با ابی عبدالله بوده، شما یه رفیقتون و یه قوم خیشتون رو 30 سال نبینین، بعد 30 سال ببینینش بهتتون میبره. بهش میگن آقا شما کی هستین؟ خب تا میبینینش میشناسینش، اما با این بدن چیکار کرده بودن؟ که خواهر مجبور بشه بیاد 3 تا سوال بکنه. انت اخی، تو برادر منی و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی. و ابن امی، تو به سر فاطمه زهرا مادر منی. اینقدر این بچه ها، دخترا، خواهرا با ادب بودن که نپرسیدن از عمه دنبال چی میگردی. با کی داری سوال میکنی؟ اما اگه کربلا ازش میپرسیدن عمه دنبال چی میگردی؟ کیو میخوای؟ جواب میداد گلی گم کردم میجویم آن را. به هر گل میرسم میبویم آن را، اگر بینم گلم در خاک و در خوب، هم به آب دیدگان میشود.